رادیو جوان.
با نام پروردگار روشنایی ها، دوستان محترم سلام. با برنامه هفت گنبد در خدمتون هستیم و داستانی رو با نام آخرین امید که با الهام و استفاده از یک واقعیت تاریخی بازنویسی شده تقدیمتون میکنیم. این داستان از کتاب با معصومین علیهم السلام انتخاب شده که انشاءالله مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. ما رو همراهی بفرمایید. عصر بود، باد تند و مزاحمی می‌وزید. باد خاک نرم را از روی زمین به هوا بلند می‌کرد. بوته‌های خار اسیر دست باد شده بودند و به این طرف و آن طرف کشیده می‌شدند. کاروان سرادار در ایوان کاروان سرا ایستاده بود. دستش را سایبان چشمانش کرده بود و دور دست را نگاه می‌کرد. در فاصله اینه چندان دور کاروانی از میان گرد و غبار پیش می آمد. صدای زنگ شترها لحظه به لحظه بلندتر می شد. بالاخره کاروان از دروازه یه شهر سامرا گذشت و نزدیک کاروان سرا رسید. مسلم از ایوان پایین آمد و به طرف در کاروان سرا دوید تا به مسافران تازه از راه رسیده خوش آمد بگوید. مسافران به حیات کاروان سرا رسیدند. شترها بر زمین نشستند. مسافران پیاده شدند و بار و بنه خود را باز کردند. مسلم از راه رسید و به مهمانان ناشناخته سلام کرد. از میان آنان مردی لاغرندام و بلند قد با گام‌های لرزان پیش آمد. وقتی که به نزدیک مسلم رسید، چفیه خاک‌آلودش را از صورتش کنار زد. مسلم لحظه‌ای ناباورانه به او خیره شد. بعد در حالی که لبهایش به خنده باز شده بود به سویش دوید و او را در آغوش کشید. احمد، دوست عزیز من، تو کجا و اینجا کجا؟ احمد پسر جعفر همیری خود را در آغوش دوستش رها کرد. دو دوست یکدیگر را صمیمانه در آغوش فشردند و سر و روی یکدیگر را بوسه باران کردند. اشک شادی در چشمان مسلم نشست. او در میان پرده ای از عشق دوست دیرینش را برانداز کرد. قیافه احمد خسته و گرد گرفته بود. عرق روی گونه های قبار آلودش شیار انداخته بود. ریش هایش نسبت به قبل بلندتر و سفیدتر شده بود. چشمانش گود افتاده و کمرش کمی خمیده به نظر می رسید. مسلم پسرش را صدا زد. آنها بار و بنه‌ها را برداشتند و به درون بردند. مهمانان سر و روی خود را شستند، لباس‌های خود را تکاندند و به سرداب خنک رفتند. پسر مسلم برای آنها شیر و خرمای تازه آورد. آن دو که مدتی هم دیگر را ندیده بودند کنار هم نشستند و به گفتگو پرداختند. احمد که خسته تر به نظر می رسید به دیوار اتاق تکیه داد و سنگینی بدنش را روی پاهای لاغرش انداخت. مسلم کنار احمد نشست و دست روی شانه او گذاشت و پرسید: پیرمرد، من تو را در آسمان ها می جستم، اینجا چه می کنی؟ احمد لبخندی زد و گفت:
مدتی قبل مریض شدم، پایم لب گور بود و نفس هایم به شمار افتاده بود. طبیب ها از من قطع امید کرده بودند. با خودم عهد کردم که اگر زنده ماندم به زیارت امام حسن عسکری بروم.
مسلم آه بلندی کشید. احمد متوجه نگاه های غمگین او شد و گفت:
میدانم که به نزدیکی بغداد رسیده بودیم که خبر شهادت امام حسن عسکری را به ما دادند. بعد از شهادت امام باید بر میگشتیم، اما ما کار دیگری هم داشتیم و باید سفرمان را ادامه می دادیم.
حتما پولهایی را که مردم قم دادند همراه آورده ای؟
بله، تازه از بستر بیماری برخواسته بودم که شنیدم عده‌ای از بزرگان شهر می خواهند به زیارت امام بروند. من نیز با آنها همراه شدم تا امام را ببینم.
احمد به شعله چراغ که با نسیم شامگاهی می لرزید و روی دیوار دود گرفته سایه می انداخت خیره شد و زیر لب گفت:
راستی تکلیف ما شیعان چه می شود؟ بعد از امام حسن عسکری چه کسی رهبر و سرپرست و امام ماست؟
سفره را انداختند، غذا را در سکوت خوردند. غمی پنهان بر دلهای آنها چنگ زده بود که لب را از گفتن باز می داشت. بعد از غذا همه مهمانان به دور مسلم حلقه زدند. از او پرسیدند: اکنون چه کسی امام است؟ مسلم سرش را خاراند و به چشمان یکایی که دوستانش نگاه کرد و بعد گفت:
دقیقا نمی دانم. شایعات زیادی بر سر زبان هاست. دشمنان ما تبلیغات خود را شروع کردند و سعی دارند که مردم را گمراه کنند. جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری ادعای امامت کرده است، اما همه شما او را خوب می شناسید. او آشکارا کارهای زشت انجام می دهد و با خلیفه و دربار رابطه دارد.
آنگاه مسلم صدایش را آهسته کرد و ادامه داد: در میان شیعیان زمزمه پیچیده است که مهدی موعود فرزند خردسال امام حسن عسکری علیه السلام یک بار ظاهر شده و بر جنازه پدر بزرگوارش نماز خوانده است. احمد پرسید:
آیا تا کنون برای شناسایی امام کاری انجام داده ای؟
میزبان سری از روی تأسف تکان داد و گفت: از ترس ماموران مخفی خلیفه کسی جرأت پرسجو ندارد. دیگر کسی چیزی نپرسید، چون همه به فکر فرو رفته بودند. بالاخره پیرمرد برخاست و وضو گرفت و به نماز ایستاد. پس از نماز مهمانان خسته و رنجور از سفری طولانی به خواب رفتند.
Thank you.
مسلم مشغول آماده کردن نهار بود که مهمانان برگشتند. همه آنها ناراحت بودند و سرها را پایین انداخته بودند. آنها ابتدا نمازشان را خواندند و بعد سر سفره نشستند. مسلم پرسید: چه شده؟ چرا ناراحت هستید؟
امروز صبح تصمیم گرفتیم به خانه جعفر کذاب برویم و او را امتحان کنیم. نشانی را پرسیدیم و خانه‌اش را یافتیم. خانه‌ای گران قیمت و با شکوه داشت. در زدیم. کنیزی در را باز کرد و گفت که او برای تفریح به کنار رودخانه دجله رفته است. به طرف رودخانه حرکت کردیم. در آنجا غلامی سیاه چهره دیدیم که چوبی به دست گرفته و روی سنگی نشسته بود. نشانی جعفر را گرفتیم. قایقی را روی آب به ما نشان داد. قایقی بزرگ، بزرگتر از قایق‌های ماهیگیران. سینه آب را به آرامی می شکافت و ساحل دور می شد. مردی که بعدها فهمیدیم جعفر است به بالشی تکیه داده بود. اطراف او را چند نفر گرفته بودند و انگور می خوردند و می خندیدند. تصوری که ما از جعفر داشتیم دوباره در ما بیدار شد. ساعتی گذشت و قایق به ساحل بازگشت. غلام برخاست، دامن لباسش را بالا کشید، خودش را به آب زد، سر قایق را گرفت و آن را به ساحل کشید. جعفر پیاده شد و غلام ما را به او معرفی کرد. او با چشمانی سرخ و ورم کرده به ما خیره شد. به طرف ما آمد، نزدیک بود زمین بخورد. غلام خواست زیر بغلش را بگیرد اما او غلام را کنار زد. با جعفر کذاب صحبت کردیم. طبق نقشه‌ای که کشیده بودیم امامتش را تبریک گفتیم. خنده بلندی کرد و از کار ما پرسید. گفتیم که از قم آمده ایم و مقداری پول آورده ایم که خمس و زکات مردم آنجاست و برای امام حسن عسکری فرستاده شده است، اما چون امام علیه السلام به شهادت رسیده نمی دانیم آن را به چه کسی بدهیم. چشمان جعفر از خوشحالی درخشید، به ما نزدیک شد، ما را در آغوش کشید و به خانهش دعوت کرد. همراهش به راه افتادیم و به خانهش رفتیم. از ما پذیرایی کرد و سپس گفت که پولها را تحویلش دهیم، اما ما خودداری کردیم. علتان را پرسید. گفتیم که این پولها داستانی دارد. هر چند دینار آن مال یکی از شیعیان است که آن را در کیسه ای گذاشته و سرش را مهر و موم کرده است. رسم چنین بوده که ما هر وقت پولی را به خدمت امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام می آوردیم، ایشان نشانی پولها را می دادند. مثلا می فرمودند که چه کسی چقدر پول فرستاده است یا نقش مهرها و سکه ها چیست. حالا شما هم باید از چنین رازهایی برای ما حرف بزنید. جعفر از سخنان ما دست پاچه شد و به هراس افتاد. ابتدا با زبان نرم از ما خواست تا پولها را به او دهیم. چون سرسختی ما را دید پیشنهاد هدیه داد. بعد ما را تهدید کرد، اما ما نترسیدیم. او هم عصبانی شد و گفت: شما به برادرم دروغ می‌بندید، وگرنه امام علم غیب ندارد. علم غیب مال خداست. هر کس عقیده داشته باشد که امام علم غیب دارد برای خداوند شریک قائل شده است. ما با او بحث کردیم و با استفاده از آیات قرآن ثابت کردیم که خداوند علوم و اخبار گذشته و آینده جهان را در اختیار امام قرار داده است. او که جوابی نداشت صدایش را بلند کرد و ما را تهدید به مرگ نمود. در این موقع غلامانش به اتاق ریختند تا ما را کتک بزنند. ما به سرعت از آنجا خارج شدیم، ولی جعفر گفت که از دست ما به وزیر و خلیفه شکایت خواهد کرد.
احمد آه بلندی کشید. لپایش هنوز می لرزید و عشق در چشمانش جمع شده بود. میزبان او را دلداری داد و پرسید: حالا می خواهید چی کار کنید؟ یکی از شیعیان پاسخ داد:
وضع خطرناک است، بهتر است همین الان اساسیه خود را جمع کنیم و به قم بازگردیم.
دیگری اعتراض کرد:
بهتر است انقدر اینجا بمانید تا تکلیف ما و این اموار روشن شود، ما در برابر مردم مسئول هستیم.
سومی گفت:
همه می دانند که جعفر با خلیفه معتمد و وزیر او دوستی دیرینه دارد و آنها به حرفش گوش می دهند.
میزبان گفت: شایع شده که جعفر 20,000 دینار طلا به خلیفه هدیه داده تا خلیفه او را به عنوان امام شیعیان به مردم معرفی کند. پیرمردی حرف آخر را زد:
ما باید انقدر اینجا بمانیم تا کذب سخنان جعفر را دریابیم و امام واقعی شیعیان مهدی موعود را به تمامی شیعیان بشناسانیم.
ساعتی به غروب خورشید مانده بود. نخل‌های بلند رنجور از گرمای آفتاب انتظار شب را می‌کشیدند. گذرگاه‌ها خلوت بود، اما صدای قدم‌های تند پرده سکوت را می‌درید. سربازان شیعیان قم را در میان گرفته بودند و به سوی قصر می‌رفتند. جعفر کنار خلیفه ایستاده بود. هنگامی که شیعیان وارد شدند و ادای احترام کردند، او آنچه را که قبلاً واقع شده بود بازگو کرد. خلیفه از شیعیان خواست تا توضیح دهند. احمد آنچه را گذشته بود و آنچه را که در جواب جعفر گفته بود تکرار کرد. خلیفه کمی فکر کرد و گفت:
حرفای شما منطقی است و عقل آنها را میپسندد.
در واقع خلیفه با آن همه گرفتاری که داشت دوست نداشت دردسر جدیدی برای خودش درست کند. به همین دلیل اضافه کرد:
این افراد نماینده و وکیل مردم قم هستند و مأمور شدند تا اموال مردم را طبق شرایطی به شخص خاصی دهند. چون جعفر آن شرایط را ندارد، بنابراین این نمایندگان حق دارند انبار را به صاحبانشان بازگردانند.
جلسه به پایان رسید. شیعیان که از خشم جعفر کذاب ایمن نبودند، از خلیفه خواستند چند سرباز را مأمور کند تا از آنها مراقبت نماید. او قبول کرد و دستور داد عده‌ای سرباز مواظب شیعیان باشند و صبح روز بعد آنها را تا چند فرسنگی خارج از شهر همراهی کنند. جعفر نیز برخاست و مجلس را ترک کرد. مهمانان همه غمگین و ناراحت بودند. آنها اساسی خود را جمع کرده بودند تا پیش از طلوع آفتاب شهر را ترک کنند. آنان به شوق دیدار امام حسن عسکری علیه السلام راهی طولانی را پیموده بودند. از بیابانهای بی آب و علف، کوههای سر به فلک کشیده، درههای خطرناک و رودخانه‌های خروشان گذشته بودند، اما با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خود را غریب و تنها حس می کردند. گل امیدشان پژمرده شده بود و دیو ناامیدی به گلوی آنان چنگ می انداخت. آن شب هیچ کس نخوابید. همه نماز شب خواندند و به مناجات و راز و نیاز با خداوند پرداختند. پروردگارا، تو را شناختیم و به یگانگی تو شهادت دادیم. از آخرین فرستادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کردیم. اکنون حجت و امام خود بر روی زمین را به ما بشناسان، که اگر امام را نشناسیم گمراه می شویم و در دریای کفر و جهل و ظلمت غرق می گردیم. ستاره ها فرش آسمان را گلباران کرده بودند. نسیم دلپذیری میوزید و برگ ها را به صدا در می آورد. سربازان هنوز خمیازه می کشیدند. شترها چشم های درشت خود را به دور دست به بیابان بی انتها دوخته بودند و در همان حال نشخوار می کردند. مسافران خسته و غمگین در جوش و خروش بودند. بارها را روی شترها می بستند و آنها را بازرسی می کردند. پس از انجام همه کارها همگی مسلم را در آغوش کشیدند، سر بر شانه او گذاشتند و به امید دیداری دیگر دعاهایی را زمزمه کردند. کاروان به راه افتاد. صدای زنگوله ها در بیابان پیچید. سربازان مراقب اطراف بودند، اما همه می دانستند که مأموریت اصلی آنها اخراج شیعیان از شهر است. خلیفه گرفتاری های زیادی داشت و میخواست هرچه زودتر به صورتی محترمانه آنان را از شهر اخراج کند. ستاره ها چشمک میزدند، اما مسافران خوابالود نه ستارهی میدیدند و نه خونکی مطبوع صحرا را احساس میکردند. آنان در غباری از درد و یأس گم شده بودند. مدتی گذشت و خورشید چادر طلایی‌اش را روی بیابان کشید. صدای زنجره ها خاموش شد. سربازان بازگشتند. در این موقع صدایی در بیابان پیچید. همه به اطراف خود خیره شدند. در دور دست گرد و غباری برخاسته بود و سواری به آنها نزدیک می شد. جوانترها دست به شمشیرهایشان بردند و آنها را از غلاف بیرون کشیدند. پیرها شترها را دوره کردند. تک سواری تاخت کنان نزدیک آمد. صورتش را با چفیرش پوشانده بود. وقتی به کاروان رسید در چند قدمی آنها ایستاد، پیاده شد و سلام کرد. اسلحه نداشت. مسافران آسود خاطر شدند و جواب سلام او را دادند. مرد نزدیک شد و چفیرش را کنار زد. جوانی خوشرو و بلند قامت بود. جوان پرسید: احمد پسر جعفر همیری کیست؟ صدایش گرم و آرامش بخش بود. احمد نوری از ایمان در چشمان درشت و سیاه او مشاهده کرد و محبت جوان بر دلش نشست. نزدیک رفت و خود را معرفی نمود. جوان گفت: مولا و سرورتان امام مهدی علیه السلام که درود و سلام خدا بر او باد می‌خواهد شما را ببیند. همهمه‌ای در میان مسافران پیچید. چه سعادتی! نور یقین بر دلها تابید. درنگ جایز نبود. بازگشتند و به سرعت به سوی شهر تاختند و پنهانی به خانه امام حسن عسکری علیه السلام رفتند، همان خانه‌ای که بارها با آنجا رفته بودند و در آن به خدمت آن بزرگوار رسیده بودند. میهمانان در خانه امام علیه السلام احساس آرامش کردند و اجازه ورود خواستند. اجازه ورود داده شد و آنان داخل شدند. روبرویشان جایی که همیشه امام حسن عسکری علیه السلام می نشست، کودکی بزرگوار نشسته بود. لباس سبز رنگی بر تن داشت. مهمانان توان نگاه کردن به سیمای او را نداشتند. چشمانها از آن همه هیبت و عظمت الهی خیره شده بود. لرزشی نرم و مطبوع بدنشان را فرا گرفته بود. پرده‌ای از اشک شوق چشمانشان را پوشانده بود. از پس پرده اشک به چهره نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نگاه می‌کردند. این چهره برایشان آشنا بود. آن را کجا دیده بودند؟ چقدر شبیه امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام بود. خود را در حضور پیامبر و علی و حسن و حسین حس می کردند. خود را در برابر تمام ائمه می یافتند. قلبشان به دیواری سینه می کوبید. شیعیان بی اختیار به سجده افتادند و خداوند را سپاس گذاردند که دعایشان را اجابت کرده و آنها را از سرگردانی نجات داده است. امام حال آنان را پرسید و ماجرای سفرشان را از اول تا به آخر بازگو کرد. نشانی صاحبان سکه ها را داد. نقش مورها و سکه ها را بیان کرد و قطره ای از اقیانوس بیکران علم و آگاهیش را نمایان ساخت. شیعیان حیرت زده نشسته بودند. نعمتی که خداوند به آنان داده بود بزرگتر از آن بود که در فکرشان بگنجد. لازم نبود امام حرف بزند و نشانی سکه ها و صاحبانش را بدهد. عطر و بوی امامت را می توانستند احساس کنند و نور خدا را می توانستند در سیمای او مشاهده نمایند. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با آنان فرمود که بعد از آن دیگر به سامرا نیایند، بلکه به بغداد بروند و اموال را به نمایندگان آن حضرت بسپارند. مشکلات و سوالهای خود را با او در میان بگذارند و از ایشان جواب بگیرند. سپس امام مقداری هنود به احمد بخشید و به او خبر داد که به زودی چشم از دنیا فرو می‌بندد. دیگر وقت رفتن بود، زیرا جاسوسان خلیفه همیشه در کمین بودند. امام و آنها اجازه رفتن داد. آنها با امام خداحافظی کردند و از خانه خارج شدند. کاروان دوباره به راه افتاد، اما این بار با کوله باری از ایمان و امید. احمد با خود اندیشید که بزرگترین آرزویش برآورده شده است و میتواند با خیالی آسوده چشم بر هم نهد و دنیا را وداع گوید. اما دیگران آرزو داشتند بمانند و بار دیگر حضرت مهدی موعود را ببینند. اگر این آرزو نبود، همون لحظه روح از بدنشان پرواز می‌کرد. قصه ی هفت گنبد هم به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما رو هم دعا بفرمایید. خدا نگهدار تا روز دیگر.